بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرون. اللهم صل على أعدائهم إلى يوم الدين. از بحث قبلیمون عبارت بود از اینکه المقیم عشرت ایام به منزلت المتمتع، این درسته، در صحیحه زراره هم آمده. حالا در زیلش یه مطلب مستقلی آمده که یه مقدار با احکام مشهور موافق نیست، این اون قسمت را نمی فهمیم و نرد علمه الى اهله، اما قسمت بالاش که مشکلی نداره و بهش عمل میکنه. بله 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 بله
بله بله
بله بله بله
بله بله
بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
نه خیر، ظاهر عبارت این نیست، چون ظاهر عبارت حدیث اینه که ظاهر عبارت حدیث من قدم یوم الترویه بعشرت ایام وجب علی اتمام الصلاة، اون از مسئله قصد تمام را میگه. حالا جایی دیگه هم بود خواهم همونطوره و هو به منزلت اهل مکه، خود این از چه بابت؟ از بابت این که چون قاصد عشر است به منزلت اهل مکه، یعنی چه وجهی داره که اختصاص داشته باشه به خصوص مکه؟ صحبت از قصد عشر است که اگر کمتر از ده روز هست به منزلت اهل مکه است، اگر ده روز به بالاست به منزله اهل مکه است. یعنی دیگه ما عرفا میفهمیم که میزانش همون موندن ده روزه، هر کی در هر کجا ده روز موند هم حکم داره. کما اینکه اگر به جای مکه گفته بود بصره، من قدم اهل بصره اگر ده روز بماند فهو به منزلت اهل بصره و اگر نماند، اینا دیگه مثاله. نه میگم اگر خب این بخواهم نه خب احتمال صرف احتمال قابل بیان هست، احتمال که بگیم احتمال میگیم از خصوصیات مکه باشه، اما چه احتمالی، چه وجهی داره؟ این عرفی منظور با نظر عرف مساعد باشه. مسئله 25 لو کان حین شروف السفر او فی اثنائه قاصدا للاقامت او المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانیه لكن عدل بعد ذلك عن قصده. ماله حین شروع در سفر یا اثنائش، اگر قصد اقامه مرور به وطن را داشت لکن عدول کرد، یا اینکه متردد بود و از تردیدش عدول کرد، فه امکان ما بقیه بعد العدول مسافتا فی نفسه او مع التلفیق بزم الایام قصره و الا فلا. خب این معلومه، من دنبال همون مسائلی که قبلا گفتیم که انسان عرض میشه قصد این که در وقت در اون مقصدش ده روز به مان همچه قصدی نباید داشته باشه، اگر داشت دیگه نمازش تمامه. داره از اینجا میره به طرف ملاسانی، از اینجا قصدش هست که تو ملاسانی ده روز بمانه، قصد عشره داره دیگه، اون ملاسانی منزله وطن شه. این مسیری هم که از اینجا میره نماز تمامه. چرا؟ برای اینکه تا ملاسانی هشت فرسخ نیست، احتیاج داره به تلفیق و وقتی که انسان به جایی مثل قصد عشره میکنه این تلفیق حاصل نمیشه، یا بزاب از هم قطع میشن با قصدشون. به هم بحثش که دیروز گفتیم چیز تازه اینش. خب حالا عرض کنم به خدمت شما، اگر چنانچه یه مقداری مثلا یک فرسخ رفت در حالتی که قصد عشره را داشت، بعد عدول کرد، تصمیم گرفت که نه در روز نمونه، بله کمتر بمونه، حالا خیلی خوب این یکی فرسخه که رفته ما حساب نباید بکنیم مثل این که نرفت، بعد مابقی رو باید نگاه بکنیم. اگر مابقی به زم الیاب الزهاب 8 فرسخه کامل میشه نمازش شکست است، اگر نمیشه نمازش تمومه. اینا حسب قاعده ای که قبلا هم توضیح دادیم. فلو کان ما بقیم بعد العدول الى المقصد 4 فراسخ و کان عازما على العود ولو لغیر یوم قصر فی الذهاب والمقصد والعیاد، بل و کذا لو کان اقل من 4 بل ولو کان فرسخا فکذلک على الاقوى من وجوب الرخص فی کل تلفیق من الذهاب والعیاد و عدم اعتبار کون الذهاب 4. ایشون طبق مبنای خودش میفرماید باید نگاه کنیم به باقی مونده، باقی مونده از ایاب و ذهاب، ذهاب و ایاب اگر بهش فرسخ میرسه نماز شکست است. اون وقت دیگه این که ایابش 4 فرسخ و ذهابش 4 فرسخ اینا معتبر نیست، این طبق مبنای مرحوم سید. اما ما گفتیم معتبره، پس بنابراین هم باید رعایت بشه، ذهاب کمتر از 4 فرسخ و ایاب کمتر از 4 فرسخ نباشه. مسئله بعدی، مسئله 26، لولم یکن من نیته فی اول سفر الاقامه بالمرور علی الوطن و خطع مقدارا من المسافه ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانیه ثم عدل عما بدا له و عزم على عدم الامرين فهل یزم ما بقیه ما مزا الى ما بقی اذا لم یکن ما بقیه بعد العدول عما بدا له مسافه فیقصر اذا کان مجموع انفراد، که بالاخره فی اشکال و الاحتیاط لا یدرک. می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، این آقا حرکت کرد، اولی که قبل منای رفتن داشت مثلا تا یک فرسخ، تا یک فرسخ رفت قصد اقامه عشره هم نداشت، با یک فرسخ بلاش حساب دیگه، نه قصد عشره نداشت در مقصد، ولی بعدش تصمیم گرفت که در عشره را در مثلا ملاسانی یا شوشتر بمانه، قصد عشره کرد، اینه یکی دو فرسخی رفت دوباره پشیمون شد و تصمیم گرفت که چی؟ که عشره را نمونه، قصه عشره نکن. خب حالا بحث بسنه چیه؟ بحث بسنه این که اگر بعد از قصدش، بعد از آنی که منصرف شد از عشره، قصد عشره تعیاب خودش 8 فرسخ باشه، یا وزام خودی اون خودش تأثیر داره دیگه و محل بحثم نیست. حالا با اون شرطی هم که ما گفتیم که 4 فرسخ رفتن 4 فرسخ برگشت، تو همینطور هم هست، مثلا فرض کنید یه 3 فرسخ 4 فرسخ از اهواز بود شد اما تا شوشتر خیلیه، بالاخره قصد کرد که در شوشتر عشره نداشته باشه، بعد از 3 فرسخ چه تأثیری داره؟ ما بقیش به قدر کافی هست، پس بنابراین نماز رو شکسته میخواد. اما اگه فرض کردیم که یه جایی میخواد بره که مثلا باقی مونده یه اندازه نیست، مثلا باقی مونده 3-4 فرسخه، 8 فرسخ نمیشه، مگر در صورتی که اون مقداری را که اول آمده بود اونم حساب را فرض کردیم، اولی که از شهرش خارج شده توجه میکنیم 1 فرسخ، و تذکر بشون بدید که کسی ایدم نیادی از اون در 1 فرسخ 2 فرسخ اشرا چکار کرده؟ قصد عشره نداشته. حالا این مقداری را که اول آمده و متقطع شده متقطع شد، آیا این اضافه میشه به اون یکی یا نمیشه؟ اگه فرض کردیم با اضافهش به هشت فرسخ میرسه، اما فرض اینه که متقطع شد، اولش قصد نداشت بعد در اثنا قصد کرد، یه دو فرسخ هم با قصد رفت، قصد عشره، دوباره برگشت به حالت اول. حالا بحث بر سر اینه که آیا این مقدار اول و مقدار آخر با هم زمیمه میشوند؟ در صورتی که در اثنا کار را خراب کرده و قصد عشره کرده، آیا زمیمه میشوند یا نمیشوند؟ همون بحث های سابقه که مرحوم سید فرمود فی اشکالون ولا یترک الاحتیاط بالجمع، این نظر سید. و ما چه عرض کردیم؟ ما گفتیم که نه، بله، چون که ظاهرش ظهور داره در استمرار که آدم از خونش که در اومد قصد داشته باشد برود به اون محل، متقطع هم نشه، هشت فرسخ هم باشه، قصد عشره هم در کار نباشه. و بنابر علی ذلک، بله، این دیگه برمیگرده به تمام. خب مسئله اولی هم احتیاط کرد، سرانجام در همه این هست احتیاط، در انزمام احتیاط کرد، قبلی هم احتیاط کرد. بله، این بحث هم تمام شد. الخامس من الشروط الا یکون السفر حراما و الا لم یقصر سواء کان نفسه حراما کالفرار من الزحف و اباق العبد و سفر الزوجة بدون اذن الزوج في غير الواجب و سفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب و ما و كما اذا كان السفر مضرا لبدنه و كما اذا نظر عدم السفر مع رجحان تركي و نحو ذلك. خلاصه خوندیمش تا رسیدیم به عدلش. او كان غايته امرا حراما. پس بنابراین یکی از جمله شرایط این است که سفر سفر حرامی نباشه. اگر سفر سفر حرامه، صد فرسخ هم باشه، نماز انسان تمامه. حالا اگر فرض کردیم که حالا این دو صورت داره، یک مرتبه سفر خودش حرامه، یک مرتبه غایت محرمی داره. یعنی چه؟ یعنی خودش فی ذاته حرام نیست، اما یه هدفی، کاری، شغلی، برنامه ای از این سفر داره که اون حرامه. می فرماید فرق نمی کنه، در هر دو صورت نمازش تمامه. این که سفر خودش حرام باشه، مثل مثالایی که اول زدن، مثل این که فرار من از زحف، فرار من از زحف عمل حرامیست. فرار من از زحف یعنی چه؟ از جای فرار کنه، خب خود این رفتنش، خود سفر یعنی رفتن، خود این فرار خود رفتنه دیگه، از مقوله رفتنه، این رفتنش حرامه. و اباق العبد، عبد از مولاش که فرار میکنه، خود همین راه رفتنهاش حرامه. که اینجا نفس سفر که عبارت است از مشی، التفات فرمودید، همین حرکات بدنی در مقام رفتن اینا حرامه. سفر زوجه بدون اذن زوج اما فی غیر الواجب، عمل واجبی در کار نیست، حتما باید زن با اجازه شوهرش سفر بکنه. اگه بدون اجازه سفر کرد، نفس سفرش حرامه. و همچنین سفر ولد با نهی والدین در غیر واجب. واجب، سفر واجب مثل سفر حج واجب، اون دیگه احتیاج نیست که پدر اجازه بده، نهی هم بکنه نمیشه، نهیش باطل. اما در غیر سفر واجب، نهی کرد پدر از سفر یا مادر، نباید بره. اگر رفت، خود نفس سفرش حرامه. علل مشهور ها، سید فتوی سیدم علل مشهوره که آقای خوی البته اینجا یه حاشیه ای زده که این کلیت نداره، چون مرحوم آقای خویی فقط میگه ایزا الوالدین حرامه. اگر یه نهی کرده، نهی عمقی نیست، بالاخره اگر رب دلش اذیت نمیشه، این ارشد حرام نیست. پس ایشون حکم را دائر مدار ایزا قرار داده. اذا یتعزا بذالک الوالد فسفرو حرام و الا فلا. تو گاهی از خودم میگه نهی میکن، میگه نرو، اما اگر هم رفتی دلش اذیت نمیشه. ایشون میگه که اشکالی نداره. و کما اذا کان السفر مضرا لبدنه، خب اضرار به بدن خب حرامه. اگر فرض کردیم خود نفس سفر مضر به بدن، قطعا عمل حرامیه. توجه فرمونی. و کما اذا نظر عدم السفر مع رجحان ترکه، یه سفری که ترکش راجح، یعنی رفتنش خوب نیست، مثل یه عمل مکروهیه، و این نظر کرد که نرود، اونجا دیگه نظر واجب میشه، خود نفس رفتنش حرام میشه. و نحو ذلك او کان غایته امرا محرما. تا اینجا خود سفر حرام بود، صورت بعدی این است که غایت حرامی داشته باشه، غایتش محرم باشه، یعنی هدف از این سفر، مثلا مقصد و مقصودی که داره از این سفر، این عمل حرامی باشه. کما اذا سافر لقتل نفس محترمه، مثل اینکه سفر بکنه برای اینکه آدمی را بکشه، آدمی را نفس محترمه، او لسرقه یا برای دزدی، او لزنا نعوذ بالله، او لاعانت ظالمه، بله، او لاخذ مال الناس ظلمه، میخواد مال مردم رو به ظلم و زور ازشون بگیره، و نحو ذلک. و اما اذا لم یکن لاجل المعصیه، بله، خب درست. پس این دو صورت، یکی خود سفر حرام، یکی غایت حرامی داشته باشه. می فرماید گاهی از وقت در اثناء سفر عمل حرامی اتفاق میفته، اما غایت سفر نیست، یعنی از اول هدفش این نبوده که برای این کار انجام بده، خود به خود اتفاق افتاد. آره، غیبت کردن که دیگه کسی ما واقع می شود، نه خیر، این اشکال، یعنی این باعث این نیست که نماز تمام بشه. و اما اذا لم یکن لاجل المعصیه لکن تتفق فی اثنائه، مثل الغیبه، عجب، زمان مثال شما رو برمودایم، و شرب الخمر و الزنا و نحو ذلك مما لیس غایتا للسفر، خود به خود اتفاق افتاده، از اول هدف نبوده، فلا یجب التمام بل یجب معه القصر و الافطار، بلکه در اینجا دیگه هم سفرش سفر صحیحیست، نماز شکسته میشه و روزه هم افطار میشه. توجه فرمودید. حالا اینجا ارشد به بعضی از بحثی که دیگه کامل از مرحوم سید خوندیم، حالا بیاییم سراغ بعضی از روایات، ولی ماشاءالله خیلی مفصله. منها ما رواه الصدوق به اسنادی عن الحسن ابن محبوب، من جدید صفحه 95 اگر کتاب دستتونه، اونجا من عن ابی ایوب که زاره ابی ایوب سجستانی، عن عمار ابن مروان، عن ابي عبد الله، من عن ابي عبد الله قال سمعته يقول من سافر قصر وافطر الا ان يكون رجلا سفره الى صيده او في معصيه الله او رسول لمن يعص الله او في طلب عدو او شحناء، شحناء يعني كينه، او سعایت، میخواد بره پیش حاکم سعایت یه مؤمنی رو بکنه، او ضرر علی قوم من المسلمین، یا به یه جمعی از مسلمین میخواد ضرر برسونه، یعنی همه اعمال حرام، خلاصه که دیگه نمازش تمامه. اما السند فقد عبر عنا فی الحدائق بالصحیح المروان بن عمار المشعر بضعف الرجل، بله، خلاصه ایشون بالاخره فان کان الکلبی هو الیشکری فلا کلام و ان کان غیره بله و قد روا من الخزاز و هو مجهول و لم یقع فی اسناد کامل الزیارات لیشمله التوثیق. خلاصه اولا ایشون اشکال میکنن در سند از بابت این اصلا نفر آخری چه بود؟ کی بود؟ عمار ابن مروان. یه تردیدی میکنن که مردد بشه، شاید معلوم نیست که آیا این یشکاریه التفات هایی که خوبه، صحیحه، معتبره، یا اینکه یه کس دیگری. بله نه کلبی، اگر همون یشکاری باشه خوبه، اگر یشکاری نباشه اشکال داره. بعد میگن که خب چنین و چنان. بعد اللطیا و اللطی دوباره میگن نه سندش انشاءالله عیب نداره ولا اشکاله ان عمار ابن مروان لدى الاطلاق ينصرف الى المعروف و هو الیشکری الثقه الذی له کتابون نور الکلبی المجهول المذکور فی سند آخر. خیلی خوب. و من ما یؤکد ذلک ان طریق الصدوق علی الکلبی یختلف. خیلی خوب، قرائنی هم اقامه میکنن که مراد اون کلبی مجهول نیست، چون سندش تفاوت داره، این یشکاری ثقه است، چون که سایر افرادی که در سلسله سند آمدن اینا بیشتر از همین یشکاری نقل میکنن. پس اولا عمار ابن مروان خودش اندل اطلاق منصرفه به یشکاری، چون یشکاری معروفه. مثلا ما اینه در باب ابو بصیر داریم که منصرف میشه به کی؟ اگر قرینه ای نبود منصرف میشه به اون که از همه معروفتره. یه قاعده ایه. چرا؟ چون اگه بخوان غیر معروف را بگم قرینه میارن. همین که قرینه نمیارن دلیل بر چه؟ دلیل به این که همون شخص مشهور را اراده کردن. خب پس اون مشهوری هم که اینجا داریم یشکاریه، یک صاحب کتابه و صدقه است و معروفه اینها. خب اینجا فرض این هستم که قرینه نه آوردن، پس خود به خود منصرف میشه به اون. ثانیاً قرینه دیگری که انشاءالله باید مراجعه بکنید و سر اینا هم من خیلی خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، دقت بکنید در مطالبی که ایشون گفته. میفرماید دلیل دومش اینه که سلسله سند کسانی هستن که بیشتر همون یشکاری نقل میکنن، اینم قرینه است اضافه بر اون چه که گفتیم که مراد یشکاریه از این عمار ابن مروان، چون که افراد سلسله سند نوعا کسانی هستن که از یشکاری نقل میکنن، پس اینم معید همین مطلبه و یشکاری هم ثقه بوده، پس ضعفی در روایت نیست. نه دلالتش خودیه رو بگیم خود درسته خودیه به طریق اولا میشه بلا اولویه. وقتی غایت حرامی داشت حرام بود و نماز چنین چنانه، اگر خود سفر حرام باشه به طریق اولاست. سید بله موال سید بعدن بحثشو میخونیم. یکی از چیزهای اعمالی که باعث میشه نماز تمام بشه سفر سیده، که اون وقت سید دیگه اکثر ما یعنی مثلا سید لهوی شام نه کلیت نداره، حتی برای سید لتجاره هم گفتن اشکال داره از میشه برخنه، مگر سید برای ارتزاق خانواده نه تجارت. ارتزاق خانواده که واقعا محتاجن و بله میخوان یه غذایی چیزی برای خودشون خانواده به دست بیارن و اشکالی نداره، اون مستثناس قطعا. رئیلا حتی سید التجارش هم محل اشکاله، تا مرحوم امام اشکال کرد احتیاطا یا تمام بخونه یا جمع بخونه.
مسیری که داره میره نمازش قضی نباشه، برای که همون شاید انجام نشده، یعنی
خب دیگه فرمودن دیگه تابع نفسی نفس فرمود همچه برنامه که داره و سفرش به این خاطره دیگه نمازش تمامه. بله خب حالا اینجا چه ربطی به این بحث امروز ما که نه؟ یعنی کجا دارین؟ این همین روایته؟ بله ول موجود فی الکافی فی تبعته محمد ابن مروان بدل عمار ابن مروان ولا یباد انها الظاهری البصری فنسخت الکافی تغایر الفقی و کلتا اوما تنتهی الالحسن ابن محبوب عن ابی ایوب و فی هاشم الوافی ان فی بعض نسخ الکافی محمد ابن مروان و یعلم من ذالک ان هذا من اختلاف النسخ لا اختلاف الروایه دوتا روایت نیست اختلاف نسخه است و ظاهر ان فی نسخه الکافی تحریفا و الصواب هو عمار ابن مروان كما فی الفقیه و التهذیب و تهذیب هم مؤیده مؤیده فقیه و ان الشیخ روا نفس هذه الروایه فی التهذیب عن الکلینی و کذا صاحب الحدائق فيعلم أن النسخة التي كانت عندهما مطابقة للفقيه ولو فرو يعني مؤيداتي داره كه نسخة الفقيه خودش تنها نيست يه مؤيداتي از تعذيب و شيخ و وفي نام داره ولذا به احتمال زياد اون نسخة بدله يعني يه نسخة اشتباهيه. خیلی خوب پدی آلا وقت هم گذشته میذاریم برای فردا انشاءالله باید مراجعه میکنیم و صلی اللہ علی محمد و علی محمد.